ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا. همراه ما باشید در شامگاه دوشنبه 23 بهمن 1396 خورشیدی برابر با 12 فوریه 2018 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که تقدیم شما می‌کنیم. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله. قبل از اینکه فهرست این بخش خبری رو تقدیمتون کنم، همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی و مشروع خبر.
با درود به شما شنونده گرامی. علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید روز دوشنبه برخی نمایندگان با کارشناسان اطلاعات سپاه در مورد آنچه خودکشی کاوس سید امامی خوانده میشود جلسه ای برگزار کردند. به گفته آقای مطهری در گفتگو با ایسنا، این جلسه به درخواست اطلاعات سپاه برگزار شد، اما توضیحات کارشناسان کافی تشخیص داده نشد و مجلس به دنبال تکمیل اطلاعات خود در این زمینه است. نایب رئیس مجلس در گفتگوی خود به فیلمی که از آقای سید امامی در سلولش گرفته شده نیز اشاره کرد. علی مطهری همچنین با اشاره به اتهام‌های وارد شده به آقای سید امامی در خصوص جاسوسی یادآوری کرد که مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در کار یکدیگر دخالت نکنند. بیش از 40 نماینده مجلس به وزرای دادگستری و اطلاعات در مورد جانباختن کاووس سید امامی و دیگر بازداشت شدگان در زندانها تذکر کتبی دادند. قاسم میرزایی نیکو در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است که مرگ آقای سید امامی باعث تشویش اذهان عمومی شده و از این رو لازم است وزرای دادگستری و اطلاعات به صورت شفاف علت مرگ ایشان و بروز موارد مشابه در زندانها را توضیح دهند. این عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در مجلس همچنین گفته است با توجه به مرگ افراد در زندان‌های مختلف کشور از جمله آقای سید امامی، ضروری است طبق اصول 32 و 39 قانون اساسی نسبت به حقوق زندانیان توجه ویژه‌ای صورت گیرد. تذکر کتبی این نمایندگان در حالی مطرح می‌شود که اطلاعات سپاه روز دوشنبه جلسه با برخی نمایندگان مجلس برای توضیح خودکشی آقای سید امامی برگزار کرد. 15 فعال سیاسی و مدنی با تأکید بر اصلاح ناپذیری حکومت جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه پرسی برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. این فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خود خواستار برگزاری همه پرسی شدند تا به گفته آنان ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران‌های موجود تلاشی مؤثر و همگانی به عمل آورد. نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعت‌مداری، حشمت الله تبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیبر، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوریزاد این بیانیه را امضا کردند. این بیانیه یک روز پس از سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی منتشر می شود که در آن همه پرسی و مراجعه به صندوق رأی به عنوان تنها راه حل اختلاف های جناح‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی پیشنهاد شد. عراق برای بازسازی و احیای اقتصاد خود پس از جنگ با گروه حکومت اسلامی یا داعش به بیش از 88 میلیارد دلار نیاز دارد. قصی عبدالفتاح مدیر کل وزارت برنامه‌ریزی عراق با بیان این مطلب در گرد همایی سرمایه‌گذاری در عراق که در کویت برگزار می‌شود همچنین اظهار داشت خسارت‌ها در تمام استان‌های جنگ زده در حدود 46 میلیارد دلار است. شماری از سازمان‌های مردم نهاد، آژانس‌های کمک رسانی و سازمان‌های امداد کویت روز دوشنبه وعده دادند 330 میلیون دلار در اختیار عراق قرار دهند. در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه در کنفرانس بین‌المللی بازسازی عراق در کویت شرکت خواهد کرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست برنامه مجله شبانگاهی. واکنش‌ها به مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه در زندان همچنان ادامه دارد.
تحقیقات ناقص هست و مشخص نیستش مسائل. حتی برگه معاینه جسد خودکشی، این هنوز توسط پزشکی قانونی صادر نشده.
15 فعال سیاسی مدنی در بیانیه خواستار برگزاری رفراندوم در ایران شدند. برگزارشی از شب پایانی جشنواره فیلم فجر پایان بخش مجله شبانگاهی خواهد بود. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما مرگ مشکوک کاووس سید امامی، استاد جامعه شناسی دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست در زندان، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. از مجلس تا قوه قضاییه، از شبکه‌های اجتماعی تا برخی روزنامه‌های ایران از مرگ او در زندان می‌گویند. آخرین خبرهای مربوط به این موضوع رو با همکارم آزاده اسدی که در استودیو با ماست دنبال می‌کنیم. آزاده، خبرها رو پیگیری کردی؟ خانواده آقای کاووسی تا این لحظه چه خبرهایی رو درباره این موضوع منتشر کردند؟
حقیقتش این است که یکی از فعالترین اعضای این خانواده پسر آقای سید امامی، رامین سید امامی هست که در اینستاگرامش اعلام کرده پرونده قضایی تشکیل داده شده و قرار هست پیکر پدرش فردا 24 بهمن ماه به خانواده تحویل داده بشه و گفته احتمالاً مراسم خاکسپاری هم انجام میشه. او گفته حتما اخبار صحیح رو فقط از شبکه‌های اجتماعی خودش، کسانی که علاقمند به این اخبار هستن، باید دنبال کنن.
این موضوع به مجلس هم راه پیدا کرده، نماینده ها تا الان با این موضوع چطور برخورد کردن و پیگیری کردن؟
دقیقاً درسته، توی مجلس این موضوع خیلی سر و صدا به پا کرده. بیش از 40 نماینده مجلس به وزیر اطلاعات و وزیر کشور تذکر کتبی دادند و به دلیل مرگ کاووس سید امامی و تعداد دیگه ای از زندان‌ها خواستار پاسخگویی شفاف شدند. از جمله علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم از یک جلسه ای خبر داده، گفته همراه با برخی از اعضای اطلاعات سپاه و با حضور نایب رئیس مجلس این جلسه برگزار شده. فیلمی برای اونها نمایش داده شده که نشون میده به گفته او کاووس سید امامی پیراهنش رو درآورده و برای خودکشی آماده میشه. آقای بروجردی البته درباره پیگیری پرونده آقای سید امامی گفته به هر دلیلی از دید او آقای سید امامی نتونسته شرایط زندان رو تحمل کنه. بعد از او علی مطهری اظهار نظر کرده، نایب رئیس مجلس، گفته لحظه خودکشی در این فیلمی که براشون نمایش داده شدند مشهود نیست، اما گفته که آقای سید امامی حدود 7-8 دقیقه مشغول اقداماتی هست که احتمالاً نشون میده احتمالاً قصد خودکشی داره. هرچند که آقای مطهری در نهایت گفته اپراتور کوتاهی کرده، چون داشته توی این 7-8 دقیقه این فیلم رو تماشا می‌کرده و باید جلوگیری می‌کرده که این اتفاق نیفته. محمد جواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هم گفته پیگیری هایی انجام شده و تا حالا البته درباره نتایجی که به دستشون رسیده هیچ کدوم اونها رو قانع نکرده. آقای فتحی گفته دادستان تهران به عنوان مسئول اصلی این موضوع باید پیگیر باشه، باید پاسخگو باشه و همینطور گفته بر اساس ماده 32 آیین دادرسی کیفری نظارت بر ضابطین دادگستری به عهده دادستان حوزه قضایی هست و گفته که همچنان منتظر نتایج درست است. محمد رضا تابش هم خیلی پیگیر این ماجرا بوده، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس. میدونی که آقای سید امامی فعال محیط زیست خیلی معروفی هم بوده. آقای تابش خواستار پاسخگویی صریح قوه قضاییه و پیگیری دولت شده درباره بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست و همینطور مرگ کاووس سید امامی در زندان.
آزاده، به واکنش نماینده های مجلس اشاره کردید، بقیه مسئولان یا چهره های سیاسی مدنی به این قضیه چه واکنشی داشتن؟
مرگ آقای سید امامی خیلی بازتاب گسترده‌ای داشته، همونطور که اشاره کردی تو، در شبکه‌های اجتماعی هم به خصوص مطرح شده. اما موضوع به نشست خبری غلام حسین محسنی اجرایی هم راه پیدا کرد. سخنگوی قوه قضاییه با سوالات پیدرپی خبرنگاران در این زمینه روبرو شد و گفت که قوه قضاییه در حال رسیدگی به موضوع خودکشی آقای سید امامی هست، همچنان در حال بررسی این موضوع هست، اما اظهار نظر قطعی در این زمینه نکرد. اگر از این مقام ها که به صورت رسمی در واقع نظراتشون مطرح شده کمی سله بگیریم، من میتونم اشاره کنم به امادالدین باقری، نویسنده و حقوقدان، که امروز در گفتگو با اعتماد آنلاین گفته رئیس جمهوری از لحاظ قانونی باید پیگیر مرگ سید امامی در زندان باشه و باید از قوه قضاییه سوال کنه و گفته که هرچند که رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی مسئول هست، اما در این حال سالهاست که نهادهایی مثل قوه قضاییه، شورای نگهبان و نهادهایی که منبعث از رأی مردم نیستند به پاسخگویی به رئیس جمهور تن نمیدن. کامبیز نوروزی، حقوقدان، در روزنامه شرق نوشته کسی که محکوم به زندان هست زندانیه، نه محکوم به مرگ، و گفته کسی که هنوز محکوم نشده و با قرار بازداشت در زندان هست از نظر حقوقی و از نظر فقهی بیگناه هست. همطور کمپین حقوق بشر در ایران بیانیه صادر کرده، قوه قضاییه را مسئول مرگ آقای سید امامی دونسته. فیروز نادری دانشمند ایرانی در آمریکا در توییترش نسبت به این موضوع به شدت انتقاد کرده. حسام الدین آشنا رئیس مرکز استراتژیک ریاست جمهوری مشاور آقای روحانی توییت کرده که قاضی ها و دادستان ها ضابط ها، بازپرس ها، بازجوها معصوم نیستند و بی خطا و خالی از حب و بغض هم نیستند. همطور که گفته نظارت بر قوه مجریه ضروری هست، باید بر کار اونها هم نظارت بشه.
ممنون از تو آزاده. آزاده یسدی همکارم نگاهی داشت به واکنش های مقامات سیاسی، فرهنگی و نمایندگان مجلس به مرگ مشکوک کاووس سید امامی، استاد دانشگاه، که گفته شده در زندان خودکشی کرده. اما خانواده کاووس سید امامی روز دوشنبه همراه با وکلایشان به پزشکی قانونی و دادسرای ناحیه 27 مراجعه کردند و پرونده قضایی تشکیل دادند. فرزند آقای سید امامی در توییتر خودش اعلام کرده که روز سه‌شنبه 24 بهمن پیکر پدرش را تحویل گرفته و او را به خاک می‌سپارند. همکارم فرین آسمی با پیام درخشان، یکی از دو وکیل خانواده آقای امامی، گفتگو کرده و نخست درباره آخرین وضعیت پرونده قضایی او پرسیده.
تحقیقات ناقص هست و مشخص نیستش مسائل. حتی برگه معاینه جسد که در موارد فوت مشکوک، خودکشی، هر موردی که غیر از فوت طبیعی باشه، مرگ طبیعی باشه، این اولین مورد و بیسی هستش که بیانگر این هست که اصلا علت فوت چی هست. این هنوز توسط پزشکی قانونی صادر نشده. باید اول از همه این صادر بشه، علت فوت رو صراحتاً بیان بکنن، بگن چه مسئله‌ای بوده، که بعدش تازه بشه قدم‌های بعدی رو انجام داد.
آقای درفشان، پسر آقای سید امامی اعلام کرده که پیکر ایشون قراره تحویلشون داده بشه برای کفن و دفن. قبل از این که پزشکی قانونی یعنی بخواد اقدام بکنه، قراره که دفن بشن؟
پزشکی قانونی تو کلیه موارد و مسائل اقدام به کالبد شکافی میکنه، نسوج رو برمی‌داره، نمونه خون رو استخراج میکنه، بعد از کالبد شکافی جسد رو تحویل خانواده متوفا میده و مشغول کارهای خودش خواهد بود.
این شما دقیقاً الان میگین که پزشک قانونی این اقدام رو انجام داده؟
بله انجام کالبد چکاپیش رو انجام داده، ولی برگه معاینه جسدش رو صادر نکرده. معمولاً یک ماه طول میکشه روالی همچین چیز.
آقای درفشان، علی مطهری نماینده مجلس امروز گفته که توضیحاتی که امروز کارشناسان سپاه در مورد خودکشی آقای سید امامی دادن کافی نیست و گفته که یه فیلمی نشون دادن اما لحظه خودکشی مشهود نبوده. چقدر شما میتونید اطلاعات در اختیار ما قرار بدید در مورد فیلمی که وجود داره از خودکشی که گفته میشه خودکشی آقای سید امامی؟
ما فیلم رو در حضور معاونت سرپرست دادسرای جنایی و فرزندان متوفا دیدیم، به صورت کامل هم دیدیم، ولی خب همونطور که آقای مطهری گفتن خودکشی داخل فیلم نیست. یه سری موارد و مسائل هست، یعنی متوفا همینه که میگم برگه باید صادر بشه، میتونه سکته هم کرده باشه، میتونه تحت تأثیر دارو هم قرار داشته باشه برای اقداماتش و خیلی چیزهای دیگه هم محتمل هست. برای همین باید این برگه صادر بشه که ما صراحتاً ببینیم آزمایش خون چه چیزی رو مشخص میکنه، ایشون آیا دارویی مصرف میکرده و در دسترسش مثلا قرار نگرفته، توی خونش چیزی هست نیست. روال عادیش تحقیقات ناقص هست، باید این تحقیقات کامل بشه که ما بتونیم قدم‌های بعدی رو برداریم در خصوص پرونده ایشون.
آیا اطلاع دارید که آقای سید امامی بیماری خاصی داشتن؟ از نظر سلامت در چه وضعیتی بودن؟
در حال حاضر این تحقیقات، میگم من جمله تا ما همین امروز توی دادسرای عموم جنایی اعلام وکالت کردیم و پرونده تشکیل شد و به صورت اولیه گزارش‌های اولیه رو خوندیم که اونا هم چیزای موردایی بودش که خیلی کلی بود. به صورت کامل ما طبیعتاً حال اولادشون هم خوب نیست، خیلی هم امروز حالشون بدتر بود و این حالت خیلی آزاردهنده است. ما هم سعی کردیم که یک مقداری آروم، حالا اینا مراسم خاک همکاریشون رو انجام بدن، از کم کم اطلاعات ازشون بگیریم که بتونیم کار رو پیش ببریم.
امکان خودکشی اصولا در سلول انفرادی وجود داره در زندان‌های ایران؟
یک بحثی که هستش اینه که حتی اگر شما این رو در نظر بگیرید که امکان خودکشی وجود داشته باشه، این قصور اون فردی هست که به هر حال تحت الحفظ یا اون نهاد یا اون مرجعی هست، سازمان زندان‌ها باید جوابگو باشه که فرد رو داره اونجا نگه می‌داره. شما این قرار باشه یک فردی رو، اتفاقا صحبتش بود با مقام قضایی آیه شهیدی معاون سرپرست دادسرای که عرض کردم که خیلی کمک کردن، امروز این فیلم رو مطالبه کردن، اصرار کردن، آوردن که نشون بدن و قولم دادن که با همین حالت قاطعانه جلو برن که موارد هرچی باشه مشخص بشه. صحبتش بود، میگفتیم که خب این فرد وقتی داخل یک سلولی هست، تحت بازجویی قوی شدید امنیتی هست، خیلی باید دقت بیشتری بشه که هر گونه امکاناتی از دسترس این خارج بشه، خصوصا تحت بازجویی امنیتی اگر باشه که ضامن هستن. یه بحثی فقهی هم داریم، به هر حال زندانبان ضامن هست هر اتفاقی که بیفته برای زندانی.
در گذشته دیدیم که بعضی از زندانیان امنیتی در زندان جان خودشون رو از دست دادن، مثل خانم زهرا کاظمی. چقدر احتمال میدید پرونده آقای سید امامی نزدیک به پرونده ایشون باشه؟
حتی ما از اون طرف هم داریم آقای سید امامی که اومدن گفتن داروی نظافت خورده، حالا زهرا کاظمی و چه خانم زهرا کاظمی رو که میگفتن به سر ضربه خورده، حالا میگفتن خودش خورده زمین، اونو که میومدن میگفتن اصلا از این همچین چیزی، خب چه جوری شما یک همچین زندانی در اون رده رو یه چیز کشنده در اختیارش قرار دادید؟ بحث خانم زهرا کاظمی به این شکل. و اصولا یه مسئله دیگه که هست، باید توجه بکنیم به شخصیت خود زندانی. ایشون استاد جامعه شناسی ادیان بوده، با توجه به شخصیتی که داشته اساسا ایدئولوژی ایشون برخلاف خودکشی است. ایشون یه فرد لایک یا سکولار که نبوده، ایشون استاد دانشگاه امام صادق بوده، سن و سالی داشته. همین که ایشون اصلا دست به کنچن ادنایی بزنه خیلی فرق میکنه تا یک مثلا جوان 25 ساله بخواد بزنه. قطعا باید بررسی بشه که ایشون تحت چه شرایطی قرار داشته، انگیزش چی بوده، موارد و مسائل چی بوده. و من دیدم آقای عماد‌الدین باقی مقاله خیلی خوبی هم نوشته بودن، حتی تو یک موردی که ایشون اشاره کرده بود، اگه قتل باشه خیلی بهتر از خودکشیه. چرا؟ چون تو قتل میگیم یک فرد خاطی داریم، اما توی خودکشی میگیم یک سیستمی داریم که آنچنان اون سیستم یک فرد رو تخریب میکنه که خودش جان خودش رو میگیره. و خودکشی خیلی بدتره، خصوصا در مورد یک همچین استادی تخصص جامعه شناسی ادیان. آره، همین خیلی موارد باید بررسی که ایشون به کجا رسیده اگر این کار انجام داده باشه.
پس شما آقای درفشان، اینطور که من متوجه شدم، احتمال اینکه خودکشی نبوده باشه و به شکلی مانند خانم زهرا کاظمی برخورد شده باشه باهاشون که جان خودشون از دست دادن رو باز میذارید، درسته؟
ببینید، بنده به عنوان یک حقوقدان با ادله اثبات دعوا و موارد و مسائل کار میکنم. همونطور که عرض کردم، تحقیقات کاملا ناقص هست و تعجیلی ما نداریم که نتیجه گیری بخوایم بکنیم. ادله به دستمون برسه، ما اگه ببینیم برگه معاینه جسد ناقص هست، اعتراض میزنیم بره کمیسیون. اگر ببینیم که باز هم این نقص خودش رو داره، طبیعتاً بیان میکنیم که پزشکی قانونی این قسمتش، این قسمتش، این قسمتش ناقص هست. این مسئله هم خیلی مهمه که حالا یک فردی جدا از این که خودکشی میکنه یا نمیکنه، چقدر عوامل مختلف میتونه تو انگیزش موثر باشه. یعنی یک کسی رو میتونید انقدر بترسونید یا انقدر تحت فشارهای مختلف قرار بدید که ارادش زائل بشه. این هم قابل بررسی هست که قرار شده که بررسی بکنه مرجع قضایی مربوطه.
اتهام آقای سید امامی، یکی از اتهاماتشون جاسوسی عنوان شده، شما در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟
اصلا دادسرای امور جنایی که ما پیگیر این مسئله هستیم، خودش هم هیچ اطلاعی در این خصوص نداره. اون پروندهشون جدا هست، در دادسرای امنیتی هست، غیر قابل دسترس هست و هیچ کسی در این خصوص هیچ اطلاعی نداره که به چه شکلی این مسئله را اصلا عنوان کرده.
پیام درخشان، وکیل خانواده کاووس سید امامی بود و در گفتگو با همکارم فرین عاصمی درباره آخرین وضعیت پرونده او توضیح می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. اما 15 فعال سیاسی و مدنی، وکیل، فیلمساز، با تاکید بر اصلاح ناپذیری حکومت جمهوری اسلامی ایران، خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گزار مسالمت آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. در این بیانیه تاکید شده که راه برون رفت از این مشکلات بنیادین گزار مسالمت آمیز نظام سیاسی، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌ها، به خصوص برابری کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه هاست. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در مورد دلایل این درخواست به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
امضای این بیانیه به وسیله تعدادی از افراد داخل و خارج از ایران چندین هدف رو دنبال میکرد. اول اینکه همراهی با مردم که در قیام دیماه امسال در خیابان فریاد میزدند که رفراندوم میخواهیم، و هدف دوم این بود که در خلاف القاعات حکومت که افراد خارج از ایران رو جدا و یک عنوان یک جزیره جدا نگاه میکنه، اینطور نیست. ما کسانی که خارج از ایران هستیم با داخل ایران کاملا در ارتباط و در همکاری هستیم و مردم رو میشناسیم، با مردم همگام هستیم. و مسئله دیگر این که تنوع افرادی که این بیانیه رو امضا کردند به این دلیل بوده که نشان بدهیم یک حزب واحد و یا گروه واحد و یا یک ایدئولوژی واحد خواهان رفراندوم نیست، بلکه افرادی که از گروه‌های مختلف هیچ وقت همراه هم نبودند حالا متفقاً درخواست رفراندوم می‌کنند در حمایت از جنبش مردمی دیماه که رفتن به خیابان و گفتن که ما خواهان تغییر نوع حکومت هستیم. در 39 سال گذشته متاسفانه حکومت نشان داد که اصلاح ناپذیره. علتش هم مشکلی است که قانون اساسی پیش آورده. در همین جا باید بگویم که آقای روحانی هم در نطق 22 بهمن خودشون اشاره کرده بودند به این که می شود در مورد مسائل مورد اختلاف همه پرسی کرد. همه پرسی مورد نظر آقای روحانی ناظر به قانون اساسی است. اما در قانون اساسی که همه پرسی پیش بینی شده، در اونجا قید شده که برخی از اصول علل ابد هست و حتی ولی فقیه نمیتواند اونها را عوض بکنه و درخواست رفراندوم بکنه. یکی از اونها این است که جمهوری اسلامی باید اسلامی باقی بماند. یکی دیگر این است که تمام قوانین بایستی منطبق با شریعت اسلام باشد. یکی دیگر ولایت فقیه است. اینا اصولی است که هرگز قابل تغییر نیست به قانون اساسی. بنابراین رفراندومی که طبق قانون اساسی بخواد صورت بگیره یک تحکیم وضعیت موجود است. به همین دلیل من به عنوان یک حقوقدان به درخواست آقای روحانی برای رفراندوم میگویم که آنچه که شما میخواهید با آنچه که ما مطالبه کردیم کاملا تفاوت میکنه. منظور ما گفتن نه به جمهوری اسلامی است، زیرا که ما خواهان یک حکومت سکولار دموکرات هستیم و ساختار قانون اساسی ایران اجازه برپایی چنین چیزی رو نمیدهد.
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در لندن بود و در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره نامه 15 فعال سیاسی و مدنی که خواستند در ایران یک رفراندوم برگزار بشه. اما جشنواره فیلم فجر یک شنبه شب با معرفی برگزیدگانش در تهران به پایان رسید. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
پایان یک دوره پرحاشیه دیگر برای جشنواره فیلم فجر، رویداد مهم سالیانه سینما ایران که نمایشگر تولیدات جدید یک ساله این سینماست. در مراسم اختتامیه امسال هیئت داورانی که چهره‌ای چون رسول صدرعاملی، محمد رضا فروتن و کمال تبریزی عضوان بودند، بیشترین جوایز از جمله جایزه بهترین فیلم را به فیلم تنگه ابو غریب دادند. فیلمی درباره روزهای پایانی جنگ ایران و عراق و گرفتار شدن گروهی از رزمندگان ایرانی در حمله نیروهای عراقی.
شما حواستون به تنگه نیست، تنگه رو ول کردید. من از تو با 10 نفر حرف زدم، میگم موقعیت ابو غریب الان از همه جا مهمتره. این بی خود فشارشو نداشته رو این تنگه، میخواد از تنگه رد شه، خودشو برسه به دشت عباس. خوش برسه به دشت عباس میگه همینطوری اومده جلوها، میگه کار تمومه.
تنگه ابو غریب در مجموع برنده 5 سیمرغ بلورین از جمله در رشته‌های چون بهترین کارگردانی برای سازندهش بهرام توکلی و بهترین بازیگری مرد برای امیر جدیدی شد. سعیده خدابخش، منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی ساکن تهران، درباره این فیلم چنین میگوید:
تنگه ابو غریب خیلی‌ها گفتن که فیلم خوبی نیست، فلان، فیلم مورد علاقه شخص من نیست، اما اگر کسی فیلم جنگی دوست داشته باشه، از این فیلم جنگی‌هایی که ما سال‌هاست داریم می‌بینیم، قهرمان‌هایی که اصلا در تصور نمی‌گنجه، این فیلم تماماً از اولش که شروع میشه تا پایان فیلم جنگو داره نشون میده، جنگیه به معنای واقعی کلمه، یعنی موقعیت رو میشناسه، موقعیتش جنگه و قهرمان نداره، تمام بازیگرها قهرمانند. یعنی اینجوری نیست که یه نفر قهرمان باشه بقیه بهش سجده کنن. این به نظرم نکته مثبت این فیلمه.
تنگه ابو غریب جایزه کارگردانی رو به طور مشترک گرفت. در تصمیمی عجیب و کم سابقه سوی داوران، در رشته بهترین کارگردانی 2 سیمرغ بلورین داده شد که یکی به فیلم تنگه ابو غریب رسید و دیگری به فیلم به وقت شام ساخته ی فیلمساز شناخته شده ابراهیم حاتمی‌کیا داده شد. آقای حاتمی‌کیا هنگام دریافت این جایزه با بیان اظهاراتی انتقادی علیه عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در واکنش به فیلمش، مراسم را به حاشیه کشاند.
من اعتراض میکنم به تلویزیون، به سازمان این تلویزیونی که وقتی میخواد فیلمهای بنده رو پخش بکنه 40 بار 30 بار پشت سر هم، ولی به محض این که میرسه به جایی که باید افرادی رو دعوت بکنه که برای اینکه دفاع بکنن از این نوع نگاه، عملا تبدیل میشن به یه اپوزیسیون. من از مسئولین شبکه 3، از مسئولین شبکه 2 شکایتم رو به خدا میبرم.
جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را ساخته تازه هومن سیدی با نام مغزهای کوچک زنگ زده گرفت. این فیلم که از سوی داوران برنده جایزه بهترین فیلمنامه، آن هم به طور مشترک با فیلم کامیون شد، روایتی است از زندگی حاشیه‌نشین‌های شهری با بازی نوید محمدزاده و فرهاد اصلانی.
کیف می‌کنم هیچ کدومتون به هیچ کدوم از آرزوهاتون نرسیم. هیچی نشین. مگه ما رسیدیم که شما برسیم؟ تازه اون وقت میشید این ما. چجوریه دایی؟
سعیده خدابخش این فیلم را جزو بهترین آثار امسال جشنواره فیلم فجر میداند.
من یک نقد منفی در مورد این فیلم چه از تماشاگرهای عام چه از آدمایی که کارشونه و حرفشون هست نشیندم. همه فیلمو دوست داشتن. خب چرا باید یه همچین فیلمی دیده نشه که به جزئیات فیلم، به کاراکترهایی که حتی یه پلان یه سکانس بازی دارن دقت شده، توجه شده، زحمت کشیده شده، چرا اینا باید دیده نشه؟ همه جوایزو بدن به آقای حاتمی‌کیا.
فیلم دارکوب اثر موفق در رشته‌های مرتبط با بازیگری بود. سارا بهرامی برای بازی به نقش یک زن معتاد در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را گرفت و جمشید هاشمپور بازیگر قدیمی نیز به خاطر این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.
وقتی فیلم کم میگذاره ببینم.
شما بهش پول بده، این حرفای یادش
میره. بدبخ، حرفا سکوته.
به زور هم هیچ فیجان کرد.
با من وارد این بازی نشو خانم.
با کی کار داری اینجا؟
دیگه بار به کارت.
سحر دولتشاهی هم برای بازی در فیلم‌های 4 راه استانبول و عرق سرد جایزه بهترین بازیگر زن مکمل را گرفت و امین حیایی هم برای بازی در فیلم شعله‌ور دیپلم افتخار گرفت. فیلم‌های تنگه ابو غریب و به وقت شام که برنده جوایز اصلی جشنواره امسال شدند، هر دو از تولیدات سازمان سینمایی اوج، نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. حضور و مشارکت این نهاد نظامی و برخی سازمان‌های حکومتی دیگر در تولید چندین فیلم جشنواره امسال باعث شد تا موضوع ورود هرچه بیشتر نهادهای حکومتی به ساخت فیلم در تمام روزهای جشنواره برجسته شود. سعیده خدابخش درباره نقش این نهادها در تولید فیلم‌ها چنین می‌گوید:
هر سال تو جشنواره چند تا فیلمی هستن که دولت ازشون حمایت میکنه و فیلمسازایی هم هستن که تکلیفشون روشنه، اساساً اصلا تو این ژانر کار میکنه. اما امسال به نسبت سالهای گذشته تعداد این فیلم‌ها خیلی بیشتر بود.
با اینکه جشنواره فیلم فجر به طور رسمی پایان یافته، اما پیش بینی می‌شود واکنش‌ها به اتفاقات آن ادامه دار باشد. از جمله در یکی از نخستین واکنش‌ها عبدالعلی علی اسکری رئیس سازمان صدا و سیما در واکنش به انتقادهای ابراهیم حاتمی کیا گفت اظهارات این فیلمساز صحیح بوده و در این باره به مدیران شبکه‌های 2 و 3 تذکر داده شده است.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بود از شب پایانی جشنواره فیلم فجر که با همین گزارش هم به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.